أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به امید خدا به اقوال استصحاب میرسیم به کتاب ما صفحه 612. از اینجا مباحث اصلی استصحاب شروع میشه. تا اینجا مرحوم مظفر بیشتر تو فضای همین تعریف استصحاب، ارکانش چیه و یه سری درگیری که با مرحوم اصفهانی داشتن و اینا، از اینجا بحثای اصلی شروع میشه که اقوالو میخواد بگه مرحوم مظفر، بعد ادله استصحابو میخواد بگه مفصل تا مثلا روایاتش و اینا رو بگه، آخرم یه جنبندی نظرات داره اجمالا. این قسمت اقوال استصحاب به من بگید عجیب ترین جای کتاب مرحوم مظفره. قشنگ معلومه ایشون مثلا به هر حال اون اواخر عمر شریفشون بوده، احتمالا حالا مریضی داشتن چجوری بوده نمیدونم، ولی معلومه که اون استقرار ذهنی و اون چیزو نداشتن. حالا میخونیم با هم، خودتون میبینید. مثلا ایشون اینجا تو اقوال استصحاب این عبارتهای رسائل رو میاره، این عبارت خودش هم میگه این عبارتهای رسائله. مثلا تو رسائل شیخ، حالا من رسائلم آوردم اینجا ببینید، مثلا تو رسائل تو شیخ گفته ها قبلا من اینو گفتم، مرحوم مظفر هم همونو اینجا آورده، مثلا میگه من قبلا گفتم. شما میگه قبلا شما مرحوم مظفر کجا گفتی؟ میبینید این عبارت رسائل، رسائل گفته من قبلا گفتم، ایشون هم این همونو آورده. یا مثلا رسائل گفته من بعدن میگم، ایشون هم میگه من بعدن میگم، در صورتی که ایشون اصلا بعدن هیچ حرفی تو این زمینه‌ها نمیزنه، رسائل بعدن گفت. حالا خلاصه اینجا این حال و هواش اینجوریه. ما اقوالو میخونیم. مرحوم مظفرم عملا فقط به دو تا از این اقوال پرداخته، عملا به دو تا از این اقوال پرداخته، یکی قول خودش، یکی هم قول شیخ انصاری، چون ایشون مخالف شیخ انصاریه. قول خودش هم موافق آخونده، آخوند میگه در واقع حجت استصحاب حجت است مطلقا، آخوند خراسانی. مرحوم مظفر هم همین حجت مطلقا رو قبول داره، ولی یه مقدار راه حلش با آخوند متفاوته. این یه قول، قول اولی از این 11 تا قولی میشه که مرحوم مظفر آورده از رسائل. یکی قول اوله که حجت مطلقاست، که قول آخونده، خود مرحوم مظفر هم همینو میگه ولی با راه متفاوت. یکی هم قول نهمه که قول شیخ انصاریه، یه تفصیلیه، در واقع میگه استصحاب جایی که شک در رافع باشه میشه، جایی که شک در مقتضیه نمیشه. این قوله که شیخ انصاریه، قول لهم. مرحوم مظفر عملا فقط به این دوتا قول میپردازه و خودش آخرش میگه که آقا بقیهش دیگه مثلا من حوصله ندارم و زیاده و اینا، و مثلا برید رسائل بخونید. در صورتی که اول فرمونش یه جوریه که انگار میخواد به همه اینا بپردازه، خب عملا هم نمیپردازه. به خاطر این ما بعضی از این اقوال دیگه خیلی توضیح نمیدیم، چون مرحوم مظفر هم عملا توضیح نداده. این چرا حالا تو استصحاب 11 تا قول شده؟ معمولا تو چیزا آدم انقدر با تکثر مواجه نیستش. این 11 تا قول رو شما اگه فقط به عنوان اقوال مختلف، مثلا قول یک اینه، قول دو اینه، قول سه اینه، قول چهار اینه، احساس میکنید مثلا مسئله استصحاب معلوم بوده، هر کی اومده یه نظری توش داده که شده حالا 11 تا نظر، در صورتی که اینجوری نیست. اصلا مسئله استصحاب صورت سوالش تقریبا 1000 سال طول کشیده تا منبه بشه. یعنی تو طول تاریخ مثلا فکر میکردن منظور اینه، بعد یه چیزی میگفتن، بعد یکی میگفت نه ببین اون قسمش پس چی، حواستون به اون نبوده. هی همینجوری به تدریج این اقوال در واقع اینجوری نبوده که یک سوالی مطرح باشه کامل تصورش بکنن، هر کی هم بیاد یه نظری بده بشه 11 تا قول. بلکه تو طول تاریخ یه فراد و نشیبی داشته که آروم آروم که استصحاب داشته پخته میشده، هر کی یه گوشش رو دیده یه چیزی گفته، که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه اینا رو جمع کرده، از دل اصول و فقه جمعشون کرده. میخوام اینو عرض کنم که بحثش روش سیر تاریخی که ما تو کلاس اصول با هم داشتیم اینجا خیلی کارسازه. البته من هی بالا کردم پایین کردم ببینم بگم سیر تاریخی رو، ندیدم خیلی طول میکشه سیر تاریخی استصحاب دیگه. خب تا یه حدیشو که قبلا گفتم، یه مقدارش هم امروز هم خیلی کلیتش و اجمالش رو میگم. به قول خود ایشون مرحوم مظفرم دیگه حال نداشته به پردازه، ما میگیم همون رسائل که ایشون ارجاع داده، ان شاءالله اونجا اگر عمری باشه مثلا سیر تاریخی مفصل باید عرض کنیم. من میخونم همین حرفایی که زدم رو تطبیق میدم رو متن، بعد یه تکمیلاتی هم خدمتتون عرض میکنم. الاقوال فی الاستصحاب. تشعب فی الاستصحاب اقوال العلماء به شکل یصعب حصرها علی ما یبدو. خودشون میگه تشعبت، یعنی شعبه شعبه شده، یعنی تشتت داره و گونه گون شده در استصحاب اقوال علما به شکلی که اصلا سخته که جمع جورش کنی اینجوری که به نظر میرسه. و نحن نوحی، ببین بعضی مسائل هست از روز اول خوب مطرح بوده، هر کی اومده یه نظری داده فرض کن. بعضی مسائل از روز اول آروم آروم هی فرازونشی پیدا کرده تا رسیده به ما. به خاطر همین یکم استصحاب پیچیده است، خصوصا این که بدونید تو اهل سنت درست استصحاب مطرح بود، اصلا توی فضای دیگه بود، بعد خود اهل سنت ضعیف بهش پرداختن، بعد شیعه بعضی اومدن ردش کردن، بعضی اومدن قبولش کردن، بعد آروم آروم پخته شد. الان استصحاب اگه بخوای بین اهل سنت و شیعه مقایسه کنی، شیعه یه پختگی عجیبی تو استصحاب داره. اهل سنت این معاصرینشون هم حتی خیلی تو مقام مراتب ابتداییش هنوز در واقع خیلی روش نکردن. به یه دلایلی تو شیعه این استصحاب هی پررنگ و پررنگتر شدش که حالا الان این جلسه یه مقدار عرض میکنم. و نحن نهیلون خلاصتها الى ما جاء فی رسائل شیخ انصاری. میگه آقا همون که شیخ انصاری آورده من همونو میارم اینجا، ثقتاً به تحقیقه، یعنی اعتماد دارم به تحقیق شیخ انصاری. و هو خری تو حاضر صناعه، انصافاً راست میگه، شیخ انصاری خیلی زحمت کشیده، چون مسئله این نبوده که تو اصول قشنگ عنواندار باشه. ایشون بند خود شیخ انصاری رفته لابلای فقه، لابلای اصول، از جاهای مختلف اینا از این پراکندگی ها جمع کرده انسجام داده. میگه خری تو حاضر صناعه صبور و علا ملاحقت اقوال العلماء و تتبع هم. یه خیلی حوصله داشته، صبر ایوب داشته، راست میگه، انصافاً خدا وکیل اینجا کار سختی کرده. البته یه حرف اینه که خب شیخ انصاری موفق شده خوب جمع‌بندی بکنه، یا نه یه حرف دیگه است که یه مشکلاتی وجود داره، یعنی تا ما اون سیر تاریخی رو مفصل کار نکنیم نمیفهمیم اصلا شیخ انصاری چی کار کرده که بعد حالا بخوایم بگیم خوب کار کرده یا نه، که حالا میریم جلوتر هی عرض میکنم. مثلا که نظرهای فلانی چیه، شیخ انصاری یه چیز میگه، نمیدونم میرزای قومی یه چیز میگه، اون یکی یه چیز میگه، خب ما باید ببینیم کی داره درست میگه، فضا رو کی درست تصویر کرده. قال یعنی شیخ انصاری. البته بعد ان توسع فی نقل الاقوال و تعقیب علیها ما نسه. الان عبارت از اینجا حاضری جملت و ما حضرنی رو میبینید، از اینجا دیگه عبارت شیخ انصاری شروع میشه برای شما گذاشته از این گیومه ها. حاضری جملت و ما حضرنی عبارت شیخ انصاریه، اینن میاد برید تا اون تموم میشه اقوال، بعد میگه سمن نهو لوبونیه، اونم باز شیخ انصاریه، بعد خودش میگه و الاقوا هو القول تاسه، دیدید، و هو الذی اختاره المحقق. تا اینجا این عبارت رسائله، درست شد؟ مرحوم مظفر میگه شیخ انصاری بعد ان توسع فی نقل الاقوال و تعقیب علیها اینو گفته. اینا همین شاهده اینه که مرحوم مظفر میگه به نظرم یکم اینجا مثلا حال شریفشون مساعد نبوده. میدونید چرا من رساله بگم؟ چون این بعده غلطه. نگاه کنید این رساله، این جلد سهشه، من چهار جلدیاشو دارم، ظاهرن جدیدن سه جلدی چاپ شده. خلاص همین جلدی که استصحابه. ساختارش چجوریه؟ شیخ انصاری در واقع این رساله استصحابشه دیگه. رساله استصحابش شروع میکنه، تعریف استصحابو میکنه، مثلا توضیحاتی میده، هم توضیحات مقدماتی که اصلا استصحاب چیه، ارکانش چیه، در تقسیمات استصحاب چیه، مثلا استصحاب اینو داریم، استصحاب اونو داریم، میرسه تا صفحه بعدش به کتاب من میشه 49 که خود این مصححین تیپ زدن القول فی حجیت الاستصحاب، صفحه 48 بعد صفحه 42. این عبارت حاضری جملت و ما حضرنی من کلمات الاصحاب و المتحصل منها فی باده نظر احدا اش قولن که اینجا هم آورد، یعنی الان با هم میخونی میاره، این اقوالو میاره شیخ انصاری، همین اقوالو پشتر هم میاره، بعدش شروع میکنه هر قولو باز کردن، یعنی همین فهرستی که مرحوم مظفر میاره رو اینجا میاره، بعد مفصل میگه حالا قول ادله من اینه، قول اول اینه، قول دوم اینه. شیخ انصاری اینجوری کتابشو تنظیم کرده. مرحوم مظفر میگه بعد ان توسعه فی نقل الاقوال، شما احساس میکنی قبلا اقوال رو نقل کرده تو رسائل، بعدش این عبارت رو آورده، در صورتی که اول این عبارت رو آورده بعد اقوال رو مفصل باز کرده. حالا دیگه عبارت شیخ رو الان میخونیم با هم. هاذه جمله ما حذرنی من کلمات الاصحاب و المتحصل منها فی باد النظر احد عشر قولا. قول اول چیه؟ القول بالحجیه مطلقا. حالا قبل از شیخ این قول کیه؟ چون شیخ این گفتم این قول آخونده، آخوند که شاگرد شیخه، بعد گفتم مرحوم مظفر هم همین قولو داره، درسته؟ مرحوم مظفر کجا همین قولو میگه؟ ببینید اقوالو که میگه مرحوم مظفر ادله رو میگه، بعد که ادلهش تموم شد آره خیلی جلوتر یه چند صفحه به کتاب من میشه صفحه 637 او تیترش مدا دلالت الاخباره، یعنی ادله رو میگه، عقل و اخبار رو میگه، نمیدونم خبر زوراره و کی و کی، یه 20 صفحه باید برید جلو، مثلا 612 باید 20 صفحه برید جلو، 20 و چند صفحه به کتاب من جلوتر، صفحه 637 تیترش مدا دلالت الاخباره، اگه پیدا کردید یه چند خط بیان پایین تر خودش میگه قول نهم قول شیخ انصاریه، بعد میگه و خالفهم فی ذلک از شیخ آخوند فذهب الى اعتبار استصحاب مطلقا. پیدا کردی؟ ذیل مدا دلالت الاخبار بعد یه 12 خط بیان پایین تر یه شماره یکی داره یه شماره دویی داره، شماره دوش اینه از تفصیل بین الشک فی المقتضی، یه سه خط از اون بیان پایین تر میگه و خالفهم فی ذلک از شیخ آخوند فذهب الى اعتبار استصحاب مطلقا و هوال حق ولیکن به طریقت اخرى غیر التي سلک الشیخ آخوند. درست شد؟ پس این قول اول هم قول آخونده هم قول خود مرحوم مظفر، البته استدلالای اینا چیه؟ متفاوته. درست شد؟ پیدا کردید؟ دیدید؟ این قول اول. حالا قول اول خب شیخ انصاری گفته، شیخ انصاری ناظر به کیه؟ ناظر به آخوند که نیست، آخوند که شاگردشه. ناظر به کیه؟ خود پاورقیتون گفته که اکثر عامه و نمیدونم حنابله مالکیه فلان اکثر شافعیه ظاهریه نمیدونم اینا گفته که قائل به این قولن، آدرس رو اینا هم داده اگه این تحقیقای سبزواری رو داشته باشید، میگه اکثر عامه اینو میگن. درست شد؟ خب قول دوم عدم ها مطلقا، یعنی عدم قول به استصحاب، اینو کی گفته؟ باورقی تو میگه یه عده‌ای از اهل سنت گفتن. اینا راستش خیلی دقیق نیست، میدونید چرا؟ ببین اونی که میگه حجت مطلقا، مطلقاش یعنی چی؟ اونی که میگه عدم حجت مطلقا، مطلقاش یعنی چی؟ مطلقا رو همیشه جایی میگرن که ناظر به تفصیلای بعدی دیگه. الان مرحوم مظفر یا مثلا حالا خصوصا مرحوم مظفر تلقیش اینه انگار مسئله استصحاب برای همه واضح بوده که آقا تو استصحاب مثلا ما چند تا تفصیل داریم، مثلا 18 تا تفصیل داریم، همین تفصیلایی که شما قول سه به بعد میاد همه تفصیلات دیگه، تفصیل بین این و این، نگاه کنید میشه رابع تفصیل، خامس تفصیل، سادس تفصیل، سابع تفصیل، ببینید قولای بعدی همش تفصیل تفصیل. انگار به من بگید تلقی مرحوم مظفر اینه انگار ما یه حجت مطلقا داریم، یه عدم حجت مطلقا داریم، بعد 7-8 تا هم قول تفصیل داریم. اونی که میگه حجت مطلقا باید ناظر به تمام تفاصیل باشه بگه مطلقا، اونی که میخواد بگه عدم حجت مطلقا باید ناظر به تفاصیل باشه بگه عدم حجت مطلقا، در صورتی که واقعیت اینه استصحاب و اقسام و تفصیلاتش به تدریج تو تاریخ پیش اومده. یعنی خیلی از اینا که به اهل سنت نسبت میدن مثلا گفتن حجت مطلقا که گفتن پاورقیتون هم گفته مثلا میگه اکثر عامه اینجوریان، معمولا هم اینا رو به عامه نسبت میدن، اینا هیچ کدوم دقیق نیست. میدونید چرا؟ چون عامه بحث استصحابشون یه بحث خیلی پخته مفصله مثل امروز ما نیست، یه بحث ابتداییه، مثلا یکی دو تا تفصیل مطرح بوده، مثلا تفصیل بین امور عدمی و وجودی، همون قول سر رو نگاه کنید از تفصیل بین العدمی و الوجودی، یکی از قولاییه که تو عامه مطرح بوده، یا یکی دو تا قول اونایی که میگفتن مطلقا ناظر فقط به یکی دو تا از اون تفصیلا بودن. یعنی میخوام بگم مسئله، صورت مسئله واضح نبوده با تمام تفصیلاتش که کسی که میگه حجت مطلقا ناظر به همه تفاصیل باشه، یا اونی که میگه عدم حجت مطلقا ناظر به همه تفاصیل باشه.
اطلاق آخوند
با اطلاق اطلاقی که آخوند میگه و نمیدونم مرحوم مظفر میگه، اون بله، اون چون همه بحثای شیخ انصاری رو دیده و بعدش هم دیده و دیگه تمام تقسیم ها پخته شده، حالا میگه آخوند و مرحوم مظفر میگن حجت مطلقا، اینا واقعا ناظر به همه تفاصیل هم. پس قول مرحوم آخوند و کنار قول مثلا اهل سنت غلطه بذاریم، نمیگم حتما غلطه ها، یعنی دقیق نیست، باید بریم دونه دونه ببینیم اون اهل سنت ناظر بودن نبودن. من به شما دارم میگم اهل سنت به خیلی از این تفصیلا ناظر نبودن، تفصیلای خودشونو دارن، یه تفصیلای ساده ای هست، یعنی اولیت، من که حالا تحقیری نمیخوام بکنم ولی اصلا بحثشو خیلی پیشرفت آنچنانی نکرد. در نتیجه ما عملا عدم حجت مطلقا نداریم، یعنی تقریبا تو شیعه یه نفرم پیدا نمی کنید بگه عدم حجت مطلقا، دیگه اصلا کلن استحساب هیچ جا ته تهش دیگه، خیلی اونایی که دیگه خواستم بگن حجت نیست کیان، سرسخت‌ترین کسایی که تو شیعه میخوام بگن حجت نیست کیان، اخباریونن، اخباریون میخوام بگن استحساب حجت نیست دیگه، اصلا معروفه گسته، ولی خود اسفرآبادی میگه بابا من که میگم استحساب حجت نیست سرسختی میکنم در مورد استحساب حکمیه، استحساب موضوعی که معلومه حجته، یعنی میخوام بگم بعضی چیز اصلا واضحه توش دعوا نبوده. بخاطر این قول عدم حجت مطلقا رو خیلی جدی نگیرید، خصوصا اینا که تو پاورقی اومده هی به عامه نسبت داده، در حد خود همون عامه، در حد همون دو سه تا تفصیلی که خود عامه داره، میگه آقا ما این تفصیلات عامه رو کجا ببینیم، بهتون بخوام آدرس بدم، این کتاب خیلی خوبیه، موسوعه اصول فقه مقارن، چند بار اینو تاکید کردن، قیمتش هم ظاهرا هنوزم که هنوز مناسبه، اینو بگیرید خیلی به درد میخوره، واقعا زحمت کشیدم، تو جلد 1-5 جلد موسوعه اصول فقه مقارن، یعنی هم اقوال شیعه رو داره سنی رو داره، خیلی انصافا کتاب خیلی خوبی، جلد 1 329 هش که بحث زیل بحث استصحابه، یعنی زیل مدخل استصحابه، در واقع از صفحه 329 یه 3-4 تا به عنوان قول 13 و 14 و 15، حالا بعدا توضیح میدم چرا شد 13، ببین اینجا چیز چند تا میشماره، 11 تا اسمش شیخ انصاری، بعد مرحوم مظفر هم جلوتر یه دونه اضافه میکنه میشه 12 تا، این کتاب اصول مقارنی 12 تا رو میاره به ترتیب، بعد یه قول 13 14 15 16 17 18 هم داره، اونا اقوال همش اقوال کیه؟ تفصیلات اهل سنته، مثلا چه بدونم تفصیل بین مجتهد و غیر مجتهد، مثلا بعضیشون گفتن حجت بر مجتهده، حجت بر مثلا مقلد نیست، مثلا بعضیشون گفتن نمیدونم حجت برای ابغای ماکانه نه برای اثبات ما لم یکن، حالا هر کدوم مثلا حجت لذات لاله نمیدونم فلان یا نه فلان، اینا تفصیلات اهل سنت، حجت مطلق و عدم حجت مطلق اهل سنت هم ناظر به تفصیلات خودشونه که خیلی از تفصیلات ما رو اصلا نمیشناسن، اصلا تصوری ازش نداره، اینا هم به تدریج درست شده ها، مثلا خب اهل سنت یه تفصیلاتی گفتن، بعد مثلا حالا میگم کی، خصوصا از محقق هلی خصوصا، حالا یه مقدار تو در واقع مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و اینا هم یه مقدارکی مطرح شده تا حدی، ولی جدیش دیگه از محقق هلیه که حالا جلوتر میگم، بذارید فعلا اینو بخونم تفصیل قول استصحاب، بحث استصحاب در شیعه از محقق هلی خیلی پررنگ شد و جدی شد و پرداختن بهش، حالا اومد جلو، بعد شهید اول خیلی جدی تر شد بود، ولی اینا حرفای خاص دارن تا رسید خصوصا به وافیه فاضله تونی و بعدم محقق خانساری که پدر آقا جماله بود، حالا همجوری اومد جلو سبزواری و اینا، حالا یه مقدار اینجاها چون توضیحاتش هست فعلا متن رو بخونم، بعد اون تو جنبندی یه سیر تاریخی سریع خدمتتون میگم. قول سوم تفصیل بین امور عدمی و وجودیه که در واقع این در واقع یکی از اقوال جدی اهل سنت قابل توجهه، امور عدمی هم در واقع منظورشون اینه که در امور عدمی استصحاب جریان داره، در امور وجودی نداره. حالا چرا اینو میگن؟ مثالش اینا دیگه سخت نگیرید، اونایی که مهم باشه رو یه مقدار توضیح بدم. چون من مظفر هیچ توضیحی نداده. من بخوام توضیح بدم باید کلی از حرفای رسائل رو بیان بگم اینجا. چون تو رسائل مفصل اینا با تمام جزئیات مفصل، یعنی مفصل شده یه جلد دیگه. یعنی اینا مفصلی که شده یه جلد. عشان جلد سه رسائل از اون چهار جلدیا استصحاب کن. اکثرش هم بررسی همین اقوال. چهارمی تفصیل بین امور خارجیه و بین حکم شرعی مطلقا. فلا یعتبر فی الاول. امور خارجی یعنی چی؟
منظورش ملغاته؟
نه، منظورش مثلا فرض کن مثل رطوبت لباس، مثلا یا این لباس قبلا خیس بوده استصحاب کنیم الان هم خیسه. امور خارجی یعنی امور تکوینی. استصحاب اینجا معنی داره؟ فقط تو اون موضوعات، ایشون گفت موضوعات منظورش چی بود؟ موضوعی که ذا حکم شرعی باشه، یعنی مثلا اون رطوبت لباسه یه حکم شرعی داشته باشه، و یعنی یه موضوع امور خارجی باشه، امور تکمینی باشه. آقا لباس من خیس بود، مثلا الان چه بدونم، مثلا همسر شما میپرسه که آقا من هنوز خیسه، شما استصحاب کنی بگی آره خیسه، بعد میره میبینه خیس نیست، اون وقت میفهمید که استصحاب در امور خارجی حجت نیست، از آثار حقیقی این امور خارجی، این امور تکوینی. مثلا مثال خودشون میزنن مثل رطوبت صبح. و بین حکم شرعی، حکم شرعی مطلقا. مطلقاش یعنی چی؟ بنویسید هم کلی هم جزئی. منظور از کلی و جزئی چیه؟ منظور از کلی همون شبهات حکمیه است، منظور از جزئی همون شبهات موضوعی است. معمولا تو این بحث اینجوری اصطلاح میزنن. از راستشو بگم انقدر بحثای استصحاب اصطلاحات هم مختلفه. یه موقع یکی میگه حکم شرعی کلی یه چیز منظورشه، من حالا دارم طبقه یه اصطلاح دارم میگم. دلیلش هم چیه؟ ببینید دلیلش اینه استصحاب از روز اول قشنگ همه جوانبش مشخص نبود که حالا همه بیان با یه ادبیات صحبت کنن. به تدریج تو هزار سال شکل گرفت و رشد کرد. بخاطر همین یکی اصطلاح به کامل یکی اصطلاح دیگه. بخاطر همین الان میبینید مثلا یهو به یه نفر دو سه تا قول نسبت دادن. میرزای قمی یه چیزی گفته، شیخ انصاری یه چیزی گفته. این بخاطر همین حتی یه نفر دو جا متعارض صحبت کرد. اینا هست، همه اینا تو استصحاب هست. بخاطر همین یکی از سخت‌ترین مباحث شده استصحاب، چون کاربردیه مهمه که بهش بپردازیم. یه موقع یه مسئله میگه آقا حالا سخت نگیر دیگه، هر کی یه چیزی گفته. نه، مهمه بدونی تو منظومه ادبیات مثلا میگم محقق حلی استصحاب چیه، علامه حلی چیه، نمیدونم مثلا شهید اول چیه، شهید ثانیه. چرا؟ چون استصحاب به شدت تو فقه کاربردیه. هر کدومم که رسیدن تو فقه از این استفاده کردن، شما باید بدونید چی گفتن، چرا گفتن. این انصافا خیلی بحث مهمیه. یکی از اساتید خیلی بزرگ که الان از یه مراجع آیندن اینا شایداری بهجت رحمت الله بودن، میگفتن دیگه بخوام دو تا مسئله بگم دیگه خیلی کاربردی باشه توی فقه از اصول، حتما یکیش استصحابه. خیلی خیلی استصحاب کاربردیه. فقط میگم
استصحاب موضوعی کاربردیه.
بله
استصحاب در موضوعات
میگه استصحاب کاربردیه. کلا اتفاقا نصف مباحث مربوط به استصحاب هم رفت به استصحاب موضوعی هم داره. ببین اولش ما فیگور میگیریم میگیم ما کار با استصحاب حکمی داریم، ولی وقتی میریم تو از همه چی بحث میکنیم، نصفش هم درباره استصحاب موضوعی صحبت میکنیم. چرا؟ چرا؟ چراش به خاطر همین قول خامسه که الان میخواییم بخونیم. قول خامسه نما کن، یکی از مهمترین اقوال توی استصحابه، در واقع قول اخباریونه. قول خامس چی میگه؟ تفصیل بین حکم شرعی کلی و غیره. ببین حکم شرعی کلی اینجا منظور چیه؟ بالا گفتم چی؟ بالا گفته بود حکم شرعی مطلقا، گفتم بنویسید اهم از کلی و جزئی. کلی چی بود اونجا؟ حکمیه. اینجا بنویسید منظور از حکم شرعی کلی، تو اینجا تو قول اخباریون منظور شبهات حکمیه است. و غیره یعنی چی؟ شبهات موضوعیه یا آره دیگه شبهات موضوعیه ها نداره. فلا یعتبر فی الاول. فی الاول یعنی چی؟ یعنی تو شبهات حکمیه جاری نیست، تو شبهات موضوعی جاری هست. البته یه استثنایی داره. ببین خودش میگه الا فی عدم نسخ. یعنی چی؟ میگه تو شبهه حکمیه جاری نیست مگر
در عدم نسخ.
مگر در عدم نسخ یعنی چی؟ الا فی عدم
نسخ.
نسخ نشدن رو همه قبول دارن که استصحاب میشه. مثلا الان فرض کن صلات میدونی واجب بوده دیگه، درسته؟ الان شک کنی که نکنه وجوبش برداشته شده، نسخ شده، استصحاب کنی میگه ما که چیزی، یا حتی استصحاب شرایع سابق. مثلا اگر بدونی یه چیزی تو شریعت، واقعا تو شریعت حقیقی مسیحیت یا یهودیت واجب بوده، دین اسلام هم سکوت کرده، اونو میتونی چیکار کنی؟ بعضی میگن اونو میتونی استصحاب کنی. اختلاف اینجاها یه بحث خیلی چی؟ یه بحث خیلی چالشی وجود داره، ولی معروف به استصحاب شرایع سابقه. آقا یه مشکل مهم هم داریم، آقا خیلی از این شریعت ها تحریف شده. حالا لو که مثلا فرض کن تو قرآن یه چیز اومده باشه، یا تو روایات، مثلا تو روایت بگه آقا تو شریعت موسی این واجب بود، بعد تو شریعت اسلام هیچ حرفی نداده باشن این واجبه، واجب نیست، تو میتونی اونو استصحاب کنی. میگم خودش یه بحثی داره، آیا این درسته درست نیست، میشه نمیشه، ولی بحث جالبی. آره این خود اثرآبادی اینا رو میاره، یعنی اثرآبادی تصریح میکنه این بحثا رو داره تو کتابش، همون چی اسمش، فواید مدنی. بله حالا جالبه بگم تقریبا آقای خویی هم همین قولو داره، همین قول اخباریون رو تقریبا که میگم، به خاطر اینکه آقای خویی یه چیزی رو بیشتر از اخباریون قبوله، یه جای دیگر هم قبول داره استصحاب میشه. چی؟ استصحاب در شبهات حکمیه وضعیه. حالا جزئیات داره، ولش کنید جزئیات، به طور کلی حال و هوای نظرهای خویی همسوه با نظر اخباریون، البته یکم بیشتر. کجا یکم بیشترش؟ تو شبهات حکمیه وضعیه استصحابو قبول داره. خب این قول پنجم قول خیلی مهمیه، یکی از بحثای خیلی مفصل تو استصحاب همینه، چون جای حساس کاره، در واقع همون جاییه که چه خبرش هم در بله این چون ما اصلا تو اصول عملیه که وارد شدیم گفتیم محل بحث ما شبهات حکمی است دیگه، نه موضوعیه دیگه، درسته؟ اصلا محل بحث ما تو کل اصول عملیه شبهات حکمیه بود. اینا یعنی اخباریون کلن استصحاب در شبهات حکمیه قبول ندارن. عملا اگه بخوان اصول فقه بنویسن تو اصول عملیش نباید استصحابو بیارن. ولی چی شده؟ واقعیت اینه عملا ما از شبهات موضوعی هم صحبت میکنیم تو اصول عملی استطرادن، به خاطر همین در واقع خیلی از بحثا اینجا مطرح میشه دیگه. قول ششم عملا به همین قول 4 و 5 برمیگرده. شیخ انصاری هم تقریبا دو سه خط بیشتر با هیچ صحبت نکرده. حالا میخونم: تفصیل بین حکم جزئی و غیره فلا یعتبر فی غیر اول. یکم چیزی شد نه؟ رمزی شد. فلا یعتبر فی غیر اول یعنی چی؟ فقط در اول معتبره دیگه. بله. چرا اینجوری نوشتن؟ آقا منم نمیدونم، ولی به هر حال بعد این تیکش نگاه کنید و هازا. حالا اینجا چی میگه؟ منظورش چی میگه رو ول کنید، خیلی مهم نیست، اون بعدیش مهمتره. میگه و هازا هو الذی تقدم انه ربما یستظهر. میگه آقا این همون چیزیه که من قبلا گفتم که چه بسا استظهار میشه از کلام محقق خانساری. محقق خانساری کیه؟
پدر آقا
جماله، متوفای 1099. فی چی؟ حاشیت شرح دروس. الان شما احساس می‌کنید این کتاب یه شرحی کتاب دروس داره، کیه؟ شهید اول. احساس می‌کنید اون یه شرحی داره که ایشون یه حاشیه‌ای به اون شرح زده دیگه. نه، در واقع شرحه برای خود ایشونه. ایشون یه کتاب خیلی معروف داره، شرح دروس، خیلی کتاب انصافاً عمیقیه، فقط اینقدر عمیقه که فقط قسمت طهارتش رو رسیده شرح کنه. خیلی عمیقه، یعنی اقوال همه علما رو آورده، همه روایات رو آورده، فقط طهارتش رو تونسته شرح کنه. بعد خود ایشون شرحش هم مزجیه، به یه جاهایی از اون شرح هم حاشیه زده. این که میگه حاشیه شرح دروس، یعنی اون کتاب اصلیه شرح دروس خود ایشونه که یه جاهایش حاشیه هایی داره. اسم اون شرح چیه که کتاب اصلیه ایشونه؟ اسمش مشارق الشموسه. یه کتابم شیخ بهایی داره اسم شبیه اینه، با اون قاطی نکنید، مشرق الشمسین، اون یه چیز دیگه است. نه، این مشارق الشموس شرح مزجی آقا همین محقق خانساری بر مشارق و دروس شهید اوله. حالا شیخ میگه ببین اینجا میگه هادا هو الذی تقدم انه، این تقدم کجا تقدم؟ این تقدمه رو که مرحوم مظفر نباید بیاره که بابا شما از کتاب یکی دیگه نقل میکنی، اون گفته من قبلا گفتم. خب شما من قبلا گفتمشو نیاردی، شهادت به اینوره خودتون قبلا گفتید. من اینو توضیح ندم، وقتی بخونید یا ایشون قبلا کجا صحبت از محمد خانساری جایی نکرده بود
در تقدم داره.
بله آه کتاب شما خیالت راحت کرده برداشته، خوشم میاد از مصحح کتاب اینا. مثلا معلومه یه استادیه که دو سه بار درس داده بعد احساس کرده
خب چه میدونم
چیز شما حالش اینجوریه، میگه آقا چرا طلبا رو معطل کنیم علیکی بزنن خط بزنن، این تحریفه دیگه. خب همینا نشونه است برای اینکه مرحوم مظفر اینجا خیلی حالش خوش نبوده دیگه، اینا رو باید بیاری که بعد یه نتایج زیادش بدی. آره دیگه، یا شاهد بر اینه که ایشون اولش میخواسته مفصل بیاره بعد یهو حالا بیمار. من نمیدونم چی شده واقعا، بعد از شاگردان ایشون اگه از باشن بپرسی که هستن بعضیشون. این عبارت کجاست؟ همین عبارت تقدم، اینا عبارت تقدم که میشه قول سادس، میشه صفحه 49 این کتاب ما. نگاه کنید این رسائله، خب این رسائل معروفه. بعد خودش که میگه تقدم، اینا مصحح پاورقی دارن صفحه 35 رسائل، 35شو بیاری صفحه 35 خود شیخ 34 و 35 نظر محمد خانساری رو آورده، به خاطر اینجا میگه تقدم. خب شما این مرحوم مظفر که قبلا هیچی نیوردی، نباید تقدم بیاری دیگه. من نمیدونم چرا این مصحح کتاب ما یه پاورقی نزده اینو توضیح بده. این مصحح کتاب ما آی سبزواری شایسته بودش یه پاورقی بزنن بگن آقا این تقدمه، این عبارت رسائل در مظفر هیچی تو این زمینه نیست. خلاصه میگه هذا هو الذی تقدم انه و ربما یستظهر من کلام، حالا یستظهر من کلام محقق خانساری در اینجا علی ما حکاه السید فی شرح وافیه. این سید صدرالدینه که یه شرح معروف بر وافیه داره که تازه هم داره چاپ میشه، یه دارم کامل شد نشد اینا دیگه عراق دارن چاپ میکنن، اونقدر گرون آدم دیگه اصلا بهش فکر نمیکنه، فقط باید دعا کنی تو سیدیا بیاد و مثلا فایلی پی دی افی چیزی که حالا شرعی هم باشه بشه استفاده کنی. ولی خب همین شرح معروف وافیه است که استاد وحید بهبهانیه، این یعنی یکی از علمای زمان اخباریونه، یه مقدار تو این که اخباریه یا اصولیه مثلا یه حرفایی میشه زد، ولی خب حال نقد داره شرح وافیهش. خیلی خیلی انصافا زحمت کشه، دیگه نمیخوام وارد جزئیات بشم. این یکی از کتابای خاصی اینو بگم، یکی از کتابای خیلی دم دستی شیخه. شیخ به این شرح سه صدرالدین به وافیه خیلی عنایت داره، خیلی جازش نقد میکنه. بابا کتابی که شیخ انقدر دم دستشه، خب تصحیحش کنید ما ببینیم دیگه. حالا هی با بدبختی باید بریم مثلا مخطوطات رو ببینیم، اینا الان جدیدن چاپ شده که بله. این شرح هم خیلی داستان جالبی داره، شرح مفصلیه. ایشون یعنی منظور محمد خانساری تو دو نوبت اینو نوشته، مثلا اولش نوشته خیلی تحقیقی و مفصل، بعد مثلا که یه کاری براش میشونده رفته چندین سال بعد اومده دیگه حوصله نداشته یا دیگه خیلی وقت نداشته، اون قسمت آخرش به قوت قسمت اولش نیستش.
خانساری
و سید صدرالدین، نه اون محمد خانساری، اون مشاره باشون نیست. میگه از صابه، این قول صابه هم خیلی مهمه. چرا؟ چون قول فاضل تونیه. قول صابه، ببین دوباره قول قبلینه بگم، خود شیخ این نسبت رو به محمد خانساری قبول نداره. این یکی نسبت رو به محمد خانساری داده، یعنی رفته یکی که حالا دقیق معلوم نیست کی نسبت رو، چون که ربما یستر هر حکاه و مثلا فلان، یعنی تو کتاب شرف وافیه حکایت شده که یه عده استظهارشون از کلام محقق خانساری در مشارق الشموس که شرح دروس است، خوب امام میتونیم سخت صحبت کنیم، این بوده. شیخ این استظهار رو قبول نداره. جلوتر خودش میگه من به نظرم نظر محقق خانساری چیه، جلوتر میگه. خب قول هفتم هم خیلی مهمه، چون گفتم قول صاحب وافیه، صاحب وافیه که از افراد خیلی اثرگذار تو تاریخ استصحابه، حالا سر تاریخشو بگم اجمالا میگم چرا، که ایشون تفصیل میده بین احکام وضعیه و احکام وضعیه. یعنی چی احکام وضعیه؟ مثلا یه مثال بزنم، عدالت زید، عدالت زید یه حکم وضعیه، یه حکم تکلیفی چیه؟ وجوب حرمت اینا. عدالت زید که وجوب و حرمت و اینا نیست، عدالت زید خودش یه حکم وضعیه. میدونید شما تعریف حکم وضعی رو نمیدونید یا نمیدونید که نمیدونید؟ حالا به شما میگم حکم وضعی رو تعریف کن، همه تون میگید آقا هرچی حکم تکلیف اون 5 تا نباشه دیگه میشه وضعی. یه معنای عام حکم وضعیه. ما 3 تا اصطلاح برای حکم وضعی داریم. شهید صاحب اینو خوب آورده، آخوندم زله یه جایی اینو خوب آورده. یکی از ضعف‌ها اینه که این اصطلاحات توی وقتای خوب بلد نیستید. مثلا این کتاب اصول فقه مقارن هست، گفتم بخریدش. خوبیش چیه؟ این کتاب اصول فقه مقارن موسوعه است. موسوعه یعنی چی؟ یعنی مدخل مدخله. شما میرید زیل حکم وضعی، زیل اصطلاح حکم وضعی، قشنگ میبینید اصطلاحات چیه، اقوال آورده، نظرات آورده. از این جهت یک کتاب خیلی مکمل خوبیه. حرف منو گوش بدید، این کتاب بگیرید، به دردتون میخوره. الانم ظاهرا قیمتش خوبه، تو نمایشگاه هستش با قیمت خیلی خوبی. به نظرم بگید. حتی تو سی دی ها ظاهرا 3 جلدش 5 جلدش هستش توی سی دی خود همین مجموعه جهانی چیه. بله؟ نمیدونم دیگه، حالا چون من دارم دیگه. خب
شهید صدر
توی حلقات تو حلقه دو هم آوردن. کلا شهید صدر اینو دغدغه داشته چند جا آورده. حالا هیچی اذیتتون نکنم. یه مثال، ما با مثال میریم جلو. مثالش عدالت زید خیلی مثال خوبیه. تفصیل بین احکام وضعیه، خودش میگه یعنی نفس اسباب و شروط و موانع. این خودش یه تعریف برای حکم وضعیه، دقت بکنید. این خودش یه تعریف برای حکم وضعیه. حکم وضعی یعنی اسباب، شروط، موانع. شروط مثلا چی؟ همین عدالت زید. میگیم عدالت زید شرط است ولای اقتداء به اون مثلا تو امام جماعت. مثلا مانع بودن، میگیم من نجاست لباس مانع است برای یه حکم تکلیفی. یعنی خودش میگه تفصیل بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه تابع لها. یعنی چی؟ والاحکام تکلیفیه تابع لها. ها به چی برمیگرده؟ به همون وضعی. میگه احکام تکلیفی که تابع اوناست. مثل چی؟ مثل همی که گفتم، مثل وجوب مثلا عدالت امام جماعت. میگه خودش میگه حکم تکلیفی که تابع حکم وضعیه. میگه تفصیل داده بین این و بین غیر این من الاحکام شرعیه. غیر این یعنی چی؟ یعنی اون احکام تکلیفی که تابع حکم وضعی نیستن. خب فیجری فی الاول دون الثانی. یعنی چی فیجری فی الاول دون الثانی؟ ظاهرا یعنی چی؟ ظاهرا یعنی استثناء تو اولی هست، تو دومی نیست دیگه. نه این درست نیست. پاورقتون هم یه توضیح خوبی داده. میگه و معنا قوله فیجری فی الاول دون الثانی یعنی انه یجری النزاع فی حجیت استثناء و یعنی اصلا محل نزاع اونه. که حالا تازه بگیم حجت یا حجت نیست، اصلا اون دومی محل نزاع نیست اصلا. چون یکی از دغدغه‌های سیر تاریخی میدونید چیه؟ این خودش یه نکته خیلی مهمیه. اصلا سر اینکه استصحاب چیست و محل نزاع کجاست تو طول تاریخ، تو این هزار سال اختلاف بوده. یکی اومده گفته مثلا ایشون میگه آقا اصلا اختلاف اونجا نیست، اینجاست. حالا اونجا نیست، یه وقتی منظورش اینه که اونجا که قطعا استصحاب میشود، نزاع اونجا نیست. یه وقتی میگه اونجا نیست یعنی واضحه که اونجا استصحاب نمیشود، نزاع اینجا هست. حالا نزاع اینجاست، نظر خودم اینه که جاری میشه یا نه، یه حرف دیگه است. این همه پیچیدگی کارو زیاد میکنه. واضح شد؟ مثلا خیلی وقتا، حالا میرسم جلوتر، خود یه دلیلی داریم برای ادله استصحاب، دلیل اجماع. گفتن آقا اجماع. بعد اصلا حرف درست اینه آقا، اصلا مگه اینجا اجماعی شکل گرفته؟ اجماع جایی شکل میگیره که یه صورت سوالی واضح باشه، همه بیان یه جواب بدن بگیم اجماعه. جایی که اصلا صورت سوالی مطرح نبوده، هی با هم اختلاف داره، که نمیشه بگیم اجماعی اصلا وجود داره. که یکی میگه من مطلقا قبول دارم، مطلقا منظورش تو همین دایره که خودش تصور کرده است. امروزه که ما میگیم اوه مثلا شیخ انصاری جمع کرده، دیدیم چقدر تفصیلات وجود داره. بعد خیلی از اینا ناظر به تفصیلات دیگه نبودن تو طول تاریخ. ما از بالا داریم نگاه می‌کنیم، همه رو داریم می‌بینیم. اینم از این. قول بعدی، قول هشتم، از تفصیل بین ما ثبت بالاجماع و غیرهی فلا یعتبر فی الاول. این قول در واقع اکثر شافعی است و غزالی و اینا هم تو مستصفا دارد. تفصیل بین ما ثبت بالاجماع، ما ثبت یعنی چی؟ ماش مصداقش چیه؟ ما موصول یعنی احکامی که با اجماع ثابت شده. احکام شرعی یا با اجماع ثابت میشه یا با قرآن و روایت و اینا دیگه. میگه اگه با اجماع ثابت شده باشه توش استصحاب جاری نیست. اگه با اجماع ثابت شده باشه یه حکم شرعی اونجا نمیشه استصحاب کرد. حالا دلیلی برای خودشون دارن اهل سنت، شیخ انصاری هم قبول نداره و دو سه صفحه صحبت کردن، میگه نه فرقی نداره با اجماع باشه یا نباشه. میگم اهل سنت، قولای اهل سنت، قولای اصلا معمولا چیزه تو این بحث استصحاب اولیه است، نمیگم بعدها. به هر حال استصحاب و اینا شروع کردن، بعد آروم آروم خب شیعه خیلی رشدش داشت دیگه. من نمیدونم اهل سنت الان تو چیز چرا نمیان کتابای شیعه رو خوب بخونن، بابت خیلی روش میکنن. البته از اونورم هستا بعضی از شیعه من نمیرن کتابای اهل سنت. اهل سنت تو بعضی واسه خیلی جلو رفتن. جلو رفتن یعنی کار کردن. حالا یه وقتی بر مبنای غلط خودشون جلو رفتن، یه وقتی اون لالوی حرفای پیدا میشه، مثلا توی قیاس، توی استحسان، توی حال هوای خودشون، توی مقاصد شریعت، توی مثلا یه سری بحثا به درد میخوره. اگه بلد باشید کجا از اهل سنت ناظر بهشون باشید، یه وقتی رشد میده. که حالا از این بحث قیاس بوده یادتون باشه اینا رو عرض کرد. قول نهم، قول نهم مهمترین قوله. اینو باید، چون قوله کیه؟ قول شیخ انصاریه. قول شیخ انصاریه که در واقع تفصیل بین شک در رافع یا شک در مقتضیه. میگه اگه شک در وجود رافع باشه اونجا استصحاب جاریه. ببین استصحاب چی بود؟ من قبل اینکه بخونم چون یکم متنش یکم پیچیده است. استصحاب چی بود؟ یقینه، یه چیزی بود با سابق یقین داشتی، شک لاحق. این میگه آقا این شک لاحقه میتونه دو مدل باشه. یه موقع شک میکنی، ببین یه یقین سابقی داری، درسته؟ یه موقع شک میکنی که آقا یه چیزی اومده این حکم رو رفع کرده. یه موقع شک میکنی اصلا اقتضای اولیه اون یقینه باقیه یا نه،
یا خود اون یقینه هست یا نه.
نه خود یقینه هست یا نه، دو حالت
داره. یقین داشتم یا
نه؟ نه 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 اون موقع نه. یه موقع شک میکنی در بقاء مقتضی، یه موقع شک میکنی در حدوث رافع. چیز سختی نیست.
مثالش میشه که مثلا ما میدونیم یه موضوعی گرفتیم،
حالا مثالشون جزئیات داره، بذارید سر جاش که به این قول میخواییم. چون ببین خود مرحوم مظفر اینو کجا صحبت میکنه؟ الان مرحوم مظفر ادله رو میاره، مفصل روایات رو میاره، همون صفحه که گفتم، صفحه چند بود؟ 637 که رفتیم اون جلوتر خوندیم، همونجا چند صفحه؟ یه صفحه، دو صفحه، یه سه چهار پنج صفحه درباره این قول صحبت میکنه. بذارید همونجا درباره صحبت کنیم. اجمالا این قول تفصیل بین شک در رافع یا مقتضی. خیلی خلاصش هم این بود که آقا قبلا یقین داشتیم، میخوایم ببینیم آقا این چیزی که ما قبلا بهش یقین داشتیم. شیخ انصاری اینجوری میگه، میگه باید یه چیزی باشه که استمرار، حالت استمراری داشته باشه. اگه بخواد قطع بشه یه رافعی باید بیاد اینو رفعش کنه. این یه حالته. یه حالت اینه که این اصلا اقتضای استمرار شاید از اول نداشته، از اول. یعنی انگار مثلا یه چیزی باشه سوختش بی نهایت باشه تا الان بتونه بیاد، بعد تو بگی آقا خورده به یه دیواری. این یه حالت. یه حالت اینه که سوختش محدود بشه، اصلا وزدارا تموم شده، اونجا دیگه نمیتونی استصحاب کنی. واضحه؟ حالا این خودش چی میگه؟ میگه از تفصیل بین کون المستصحب، یعنی اون چیزی که استصحاب میشه، یعنی حالا یا بگو حکم تکلیفی وضعی هر چی میخوای بگی، مما اگه از مما ثبت به دلیلهی او من الخارج استمرار رو. میبینید یه چیزی باشه که قابلیت چی داشته باشه؟ استمرار داشته باشه. خود شیخ انصاری اونجا مثال میزنه به نکاح. میگه که شما ازدواج کردی یه چیزیه که دیگه هست هست تا شاید مایی الان نکاح دوباره هست. میگه یه چیزی که اقتضاش اینه که باشه دیگه، مگر یه چیزی بیاد رفعش کنه. یعنی اقتضاش استمراره. خود دلیلش میگه حالا شک کنی در چی؟ فل قایت رافعت له، یعنی اومده یه قایتی، یه نهایتی که بیاد رفع کنه آن را. شک کنی که همچین قایتی حادث شده یا نشده، اینجا میشه استصحاب کرد بگی رافعی حادث نشده، درست شد؟ و بین غیرهی، حالا غیرهی چیه؟ اونجایی که شک کنی آقا اصلا اقتضایش از اول استمرار تا اینجا نبوده اصلا، که حالا گفتم مثالش و جزئیاتش جلوت هم میاد دیگه. خودش میگه فیعتبر فی الاول دون ثانی کما هو ظاهر معارج. معارج برای کیه؟ نه معرجی که المحصول اونم شاید وحیده. معارج برای کیه؟ یه امتحان میگیره از من. آره دیگه، وقتی سیر تاریخی بهتون میگم انتظار دارم اینا رو دیگه یاد بگیرید. یه طلبه چند وقت پیش اومد دید گفت من داره رسائل میخونه. حالا خیلی دعا کرد به جون من، گفتش که آقا تو انقدر این اسم کتابا رو میگفتی و میگفتی این برای کی اون برای کی، میومد تو رسائل راحتی چون شیخ جا به جای دیگه اینو میگفت، اینجوری کرد اون ناظر به این بود. حالا معارج بگید برای کیه؟ بگید دیگه، یه نفر از اول بگه و پاورقیتون رو نگاه کنید. نداره ننوشته. معارج کتاب اصولی محقق هندیه. معارج کتاب اصولی محقق هندیه. یه کتاب مثلا کوچیکی نیاوردم، حالا نداشتم. یه کتاب کوچیکیه، مثلا اینقدر، نمیدونم چند صفحه، مثلا 120 صفحه است. کتاب مفصلی نیست. در واقع سومین چهارمین کتاب اصولی شیعه است. اولیش برای شیخ مفیده که یه خلاصه‌ای ازش به ما رسیده، تذکره. یه خلاصه‌ای از اونم کاملش نرسیده. کتاب بعدی کتاب مفصل‌تریه برای سید مرتضی از ذریعه، بعدش عده شیخ توزی اونم مفصل، تقریبا اینا مثلا 300-400 صفحه است. حالا میگه به کتاب چیز چاپی که حالا من دارم دیگه بیشتره، بعضیش شاید بگم 500-600 صفحه است. بعد یه کتاب اصولی به ما نرسیده تا معارج که برای محقق هندیه میشه. بله سرر کتاب اصولی نیست که دیگه، سرر کتاب مثلا فقهی روایینات حساب میشه دیگه. بله معارج رسما اصوله. معارج تو قسمت استصحابش این حرف رو زده، خلاصه عملا شیخ انصاری اینو قبول میکنه، معارج هم اینو گفته. محقق هلی یه جای دیگه هم یه حرف مهمی درباره استصحاب زده، یعنی یه کتاب فقهی محقق هلی داره به اسم معتبر. معتبر کتاب فقهیه، یکی از کتاب های فقهی محقق هلیه. تو مقدمش یه چکیده ای از اصول گفته. خب تو مقدمه کتاب فقهیش غیر از این موارد، موارد کتاب رسمان اصولیه ولی معتبر کتاب فقهیه، تو مقدمش یه چکیده ای از اصول گفته. یه حرف دیگه خیلی خاصی اونجا زده. میدونی چی گفته محقق اونجا؟ گفته استصحاب یکی از منابع استنباطه در کنار کتاب سنت عقل اجماع. ایشون گفته منابع استنباط چند تاست؟ 5 تا. کتاب سنت عقل اجماع استصحاب. خیلی حرف چیزیه دیگه، استصحاب خیلی دیگه تعبیر گرفته دیگه. حالا اینو بذارید بخونم. بله این خودش یکی از اون دغدغه هاست که حکم واقعی میده یا ظاهری. اصلا یه حرف اینه، تقریبا تا قبل از ایاتون باشه تو سیر تاریخی کل اصول عملیه گفتم اولین نفرایی که اصلا توجه کرده که آقا احکام دو دست است، حکم واقعی و ظاهری، تا قبلش اصلا پیش‌فرضی بود که هر حکمی یعنی واقعی، اصلا توجه نداشتن که ما یه سری احکام به اسم احکام ظاهری هم داریم. اولین نفر کی بود که به این خوب توجه کرد؟ همین فاضل طولی تو وافیه بود و یه دو سه نفری که این دور و برا بودن که آقا جمال بود که دو سه تا خوندم حالا یادمه. بعدم که دیگه رسید وحید و وحیدم رسما میگه واقعی ظاهری و تا رسید به شیخ. تا قبل از فاضل طولی تقریبا هر کی درباره استصحاب براءت صحبت کرده، چون درباره این دو تا خیلی صحبت کردن، ناخودآگاه همشون برداشتشون تلقیشون اینا حکم واقعی ان. منهم محقق هلی. به این مطلب خود شیخ انصاری هم تصریح کرد. خیلی به این تبیینی که دارم میگم فقط یه برداشت نیست، این یه چیز تقریبا پذیرفته شده ایه که تقریبا تا قبل فاضل طولی، حالا بعضی میگن تا قبل شیخ انصاری، یعنی اینا کسایی هم که فکر کردن فقط شیخ انصاری اینو فهمیده، بعضی که تحقیق کردن گفتن وحید بهبهانی. ما عرض کردیم که قبل ایشون تو وافیه فاضل طولی هم پیدا میشه. قول دهم. قول ده و یازدم عملا همین قول نهه، فقط یه چیزایی اضافه داره. قول ده رو نگاه کنید، میگه حاضر تفصیل حاضرش به قول نه میخوره. حاضر تفصیل یعنی همون که نه گفت، مع یه اضافه ای، مع اختصاص شک به وجود القایه. کما هو ظاهر منن محقق سبزواری. محقق سبزواری کیه؟ یکی از افرادی که حالا همون در واقع همون دوران اخباریگری در واقع ایشون هست و اینا. ایشون چی میگه؟ بعد میگه فیما سیجی و من کلامه. این سیجی و حرف کیه؟ حرف شیخه. شیخ سیجی و، چون شیخ هر قولیو که میگه بعدن باز میکنه، میگه اوجه که میخوام باز کنم اینو میگم، بابا مرحوم مظفر که سیدیو نداره، کتاب شما خط بده؟ خیلی کتاب مصاحبهشون دوست دارم. راحت قشنگ کتاب به نظرش وقت شما رو نمیخواسته بگیره استادتون از این حرفا بزنه، قشنگ هست که راحت بشید. بله حالا چی میگه؟ خیلی رمزیه دیگه، میگه همون تفصیله مع اختصاص شک به وجود غایت. ببین شما اینا رو دیگه باید بلد باشید، حالا شوخی میکنم یعنی چون نگفته من باید بگم. ببین قول قبل دو شاخه کرد، گفت رافع چی؟ مقتضی دیگه، گفت تو مقتضی استصحاب، شک در مقتضی استصحاب نمیشه، شک در رافع میشه دیگه. این قول میخواد بگه شک در رافع هم دو قسمته، تو یه قسمش فقط جاری میشه. ما یه موقع میگیم شک میکنیم در وجود، در حدوث رافع، وجود رافع، یه موقع شک میکنید در رافعیت موجود. کجا استصحاب جاری میشه؟ حدوث اولیه، نه اینکه یه چیزی باشه حالا شک کنی اون چیز رافعه یا نیست، اونجا جاری نمیشه. وجود رافع، رافعیت الموجود، اینجور رمزی میگن که احساس کنید خیلی بحث. بله بله. قول یازدهم چیه؟ قول یازدهم رو بنویسید، همون چیزه، همون در واقع همون قول بالاه. یعنی باید بنویسه از تفصیل مثلا بالا زیادتن چی؟ زیادت این که آقا شک در مصداق غایت به خاطر اشتباه مصداقی باشه نه اشتباه مفهومی. یعنی اینا هر کدوم یه نکته‌ای دارن به اون قول نه چکار میکنن؟ اضافه میکنن. این چیه؟
شک
مصداقی هستی چی شد؟ توضیح دارم فعلا میخونم که شما ببینید چی شد، سوال برات پیش بیاد، چون پیش مطالعه که نمی کنید، تو پیش مطالعه باید این تردید ها پیش بیاد. که حالا من توضیح بدم خدمتون که اینجوریه که آقا شک در مصداق نمفهوم یعنی چی؟ این شک در مصداق اینجوریه، شما مثلا فرض کن وضو داشتی، خب یه مایه‌ای توی مثلا لباست می‌بینی، شک می‌کنی این بوله که رافع وضو هست یا یه رطوبت دیگه‌ای که رافع نیست، یعنی شکر یه شک مصداقیه، درسته؟ ببین گفت شک در مصداق غایت از جهت چی باشه؟ از جهت شک، از جهت اشتباه مصداقی باشه. یعنی نمیدونی مایه که از من خارج شده مصداق بوله یا مصداق یه مایه دیگه است مثلا، درسته؟ شک دون المفهومی، دون المفهومی یعنی چی؟ یعنی ما از اساس حکمشو ندونیم. ما میدونیم اگر بول باشه رافع هست، اگر بول مثلا نباشه رافع نیست دیگه. مثلا بول نباشه این مثلا اون مذی و فنام وزی و اون اسمایی که میگن سه چهار تا اسم میشه نفهمید فرقی نشیه خلاصه همونایی که میگن خیلی بحث اونجا تخصصیه و بله حالا خلاصه اونایی که غیر از معنیه و چیز نیست مشکلی نداره. میگه کما هوت ظاهر، کما هوت ظاهر ما سیجی اومن المحقق خانساری. این سیجی رو دوباره کیه؟ سیجی رو شیخ میگه اونجا که قولش رو تفصیل میده. سیجی رو من خودم اولین باری رو کنم خدای مرحوم مظفر از این حرفا نه بعد زد نه بعد زد چی داره میگه؟ بعد ما این همون چیزای مرحوم شیخ رو کما هوت ظاهر ما سیجی من کی؟ محقق خانساری. محقق خانساری کیه؟ همون آقا هست. اینجا اختلاف نظره، شیخ انصاری قول ایشون رو همین این قول قبول داره. قبلا گفت اون قول رو کی بهش نسبت داده؟ یکی نسبت داده فی ما حقا و سید تیشر وافیه، درست شد؟ پس خودش اینو قبول داره.
خب
الان مشخص حالا یه دقیقه وایسا،
الان ولی مشخص نشده الان کی نسبت داده به
محقق خانساری. حالا یکی آره اونجا تو قبلیه میگی آره اون کما یستد هر گفت چه بسا نه این خودش میگه ظاهر، میگه خب از ظاهر، یعنی من قبل من میگم محقق خانساری اینو میگه. حالا اینو حواستون هست، این قول یه ذره با قول نه فرق داره دیگه، درسته؟ حالا درسته تو امتداد اون یه ذره فرق داره، ولی بیاین همون صفحه 637، همون صفحه‌ای که گفتم آوردید، گفت ول حق و بهتونه نمیدونم کتاب شما صفحه چند میشه، گفتم مدار دلالت اخباری در 12 خط بیاین پایین‌تر نگاه کنید، یه شماره یکی زیر مدار دلالت اخباری، یه شماره دوی، شماره دوش نگاه کنید، تفصیل بین شک فعل مقتضی و شک رافع که همون قوله، میگه هازا هو قول تاسه که همین قول شیخ انصاری، میگه ول اصل فیه کی، ول اصل فیه محقق هندی، یعنی اولین نفری که اینو گفت، این قولو گفته کیه؟ محقق هندیه که تو چه کتابی گفته بود؟ معارج. میگه ثم محقق خانساری، یعنی ظاهرا محقق خانساری هم همینو گفته دیگه، یعنی هم قول نهو گفته دیگه، ولی خودشون اینجا گفتن قول چند؟ قول 11، چون دیگه خیلی نزدیک بوده. حالا باید ببینیم که دقیقا منظور مرحوم مظفر چی بوده، میخواسته بگه حالا خیلی فرق نداره، داره خیلی واضح نیست. بعد میگه بعید هم کل از تایید شیخ اعظم، یعنی میگه نظر شیخ انصاری هم همین قول نوهه. آخه شیخ انصاری خیلی واضح نمیگه من نظرم اینه، با تردید، تردیدهای خیلی عالمانه هست. حالا بریم جلوتر میگم، مثلا میگه ولی تایید میکنه ها، یعنی اینجوری نیست که خیلی تصریح کنه آقا من اینو میگم، ولا غیر، خیلی محکم نیست، یه کم خیلی ظاهر که اینجوریه، مثلا ظاهرا آره. بعد دیگه بعد دائم اون جملتون من تاخرم، یه دم همین قولو دارن، ولی شیخ آخون مخالفت کرده، میگه نه این تفصیل درست نیست، استصحاب مطلقه حجته. منم میگم در واقع همین استصحاب مطلقه حجته، بلکه به طریقت اخرى غیر التي سلکها شیخ آخون. درست شد؟ شیخ آخون تا دقت نکردم، اولا به آخون نمیگن شیخ آخون، میگن آخون خالی، اون شیخ اعظم، این شیخ آخون شده. خب پس درست شد این 11 که خوندیم، اولا مرحوم مظفر اونجا میگه این همون 9 مثلا. حالا دقیقا منظورش چیه؟ منظورش اینه که شبیه، یعنی دقیقا یکیه یا با یه اختلافی، چون اینجا با هم اختلاف داره. خب ثم 9 9 بله، مثلا یه ذره خودم شک کردم که اون تو دل دهه اینو میگفت، ولی تو ذهنم من حالا میشه از رسائل دید دیگه، اون رسائل وقتی که قول 11 رو قول بله قول 11 رو صفحه 169 باز میکنه، میگه قول هادی اشعر مذکر و محقق خانساری فی شرح دروس، قولشو میاره مفصل هم بازش میکنه. خیلی مفصل الان دیگه تک تک یعنی که یه 10 صفحه 15 صفحه همینو باز کرده و توضیح داده. بعد خودش آخرش اینجوری میگه، حالا الان آخرش یعنی صفحه 190 میگه و انت ازا احت خبرن به ما ذکرنا فی دلت الاقوال علمت ان الاقوال منها قول تاسه و بعده قول مشهور، حالا یادم نیست مشهور منظورش کنی چیه، خلاصه اینجور. بعد حالا یه دامش از شیخ انصاری بخونیم، میگه همچنان شیخ انصاری ها سمه نهو لبانی علا ملاحظه زواری کلمات من تعرض لحاظه المسئله، میگه اگه بخوایی برید بگردی مسئله رو فل اصول و الفرو، یعنی بری تو فقه اصول بگردی، لذادت الاقوال، میگه 11 تا من گفتم اگه بری بگردی بیشتر هم میشه، که اون بیشترش آدرس دادم اصول فقه مقارن جلد 1 صفحه 329 برید ببینید، یه 4 5 تا از اهل سنت اصلیاش همین است. میگه بل یس ول عالم واحد قولان، میگه وقتی دو تا قول مثل کی؟ مثلا ما خانساری دیگه، ما مظفر یه چیزی گفت، یکی یه چیز گفت، این اختلاف بر و او از یدو فعل مساله الا ان ان صرف الوقتی هازا مما لا ينبغي، یکی بگه خودتون که کلی وقت صرف کردید که چرا میگید لا ينبغي، نه اتفاقا ينبغي فقط با شیوه درست، یعنی حالا شیوه درست هم شیوه تاریخیه که خیلی اینجا کمک میکنه، کاش وقت بود و حوصله بود اینا، خیلی چون وقت میخواد، یعنی دیگه خواستم برم توش دیدم نه خیلی دیگه وقت میخواد، بعد ولی همون رسالو سر تاریخی رو بگیم میفهمید که آهان این رو گفت، بعد هی بالا پایینش رو اگه ببینید، خلاصه ایشون میگه بل اقوا هو قول تاسه و هو الذي اختاره المحقق. تا اینجا حرف مرحوم شیخ تموم شد، میگه انتها معرضناه و نقل او به عبارت شیخ اعظم. خود مرحوم مظفر یه قول دیگه هم اضافه میکنه، قول به درد نخوریه و یعنی بقیه هم یوزاد تفصیل اون آخر میگه تفصیل خودش هم میگه، خودش هم درودتر میگه از چیه یعنی چه حرفی من زدن، میگه لم یتعرض لهو فی نقل الاقوال، میگه توی نیوورد و رأی اون خاصون به از فصل بین کون المستصحب مماثبت به، مثلا قول هش بود گفت با اجماع ثابت بشه جاری نیست، با نمیدونم بقیه ثابت بشه جاریه، این میگه با دلیل عقلی ثابت بشه جاری نیست، با غیرش ثابت بشه جاری هست، اونجا میگه اجماع، اینجا میگه دلیل عقلی، میگه مماثبت به دلیل عقلی فلا یجری فیه الاستصحاب و بین مماثبت به دلیل آخر فیجری فیه، میگه ولله انما خود مرحوم مظفر میگه این اصلا چرا ذکر نکرد، چون چیز به درد نخوریه، میگه ولله انما لم یذکره فی ضمن اقوال، چرا لانه یرا ان الحکم از ثابت به دلیل عقلی، فرض کنید حکمی به دلیل عقلی ثابت باشه، اصلا لا یمکن ان یتطرق الیه الشک، اصلا مسئله استصحاب شک نمیگیره، ما به استصحاب جاییه که بخوایم شک کنیم دیگه، بل اما ان یعلم بقاؤه، حتی حواستون باشه این تفصیل فقط در شبهات حکمیه، چرا؟ اصلا چون تو موضوعی معنی نداره بگیم آقا اون حکمش با عقل ثابت شده شک معنی نداره، اون حکمشه که با عقل ثابت شده باشه، ببین شبه حکمی یعنی چی؟ یعنی قبلا یه حکمی و ما با یه دلیلی ثابت کرده بودیم، الان شک میکنیم آیا همون حکمه هست یا نه، درسته؟ مثلا فرض کن اونی که میگفت اجماع، میگفت قبلا با اجماعی ثابت کردیم، الان که گذشته شک میکنیم اون اجماع هست یا نیست، الان این داره میگه قبلا با دلیل عقلی رو ثابت کردیم، الان شک کنیم اون حکم هست یا نیست، میگه معنی نداره، دلیل عقلی اگه قبلا بود الان هست، اگه نیستم نیست دیگه، عقلی چیزی نیست که تو شک کنی، یا هست یا نیست الان دیگه، میگه چیه؟ نه شک کنیم اون دلیل عقلیه باقیه یا نه، فرض کن دلیل عقلیه درستی بوده و باشه حکم ثابت کردیم، یقین سابق داریم با یه دلیل عقلیه حکم ثابت کردیم، الان شک کنیم که اون دلیل عقلیه هست یا نیست، شک نمی کنیم ما دلیل عقلیه، یا میگیم هست یا میگیم نیست دیگه، چون دلیل عقلیه چیزیه که عقل دیگه، ما این دیگه، لا یمکن ان یترق الیه شک، بل اما ان یعلم بقاؤه او یعلم زواله، یا هست یا نیست، فلا یتعرف یه رکن استصحاب و شک، میگه اصلا شک لایق معنی نداره، فلا یکون ذلک تفصیلا فی حجیت استصحاب، حالا خودشون میگه قبل ان ندخل فی مناقشه الاقوال، قبل از اینکه ما وارد مناقشه اقوال بشیم، آدم احساس کنه ایشون میخواد مفصل وارد تمام اقوال بشه، درسته؟ ولی خب نمیشه دیگه، فقط وارد عملا قول یک و نه میشه، و ترجیح بینها هم بقی ان نذکره الادله تعالی، کار خوبی میکنه ایشون، یا قبل از اینکه وارد اقوال بشیم ما اصلا ادله رو بگیم چی هست علتی تمسه که به حل قائل موجده لنوناقاشها و نذکرم مدا دلالتها، که حالا شروع کنه ادله رو گفتن برای جلسه بعد، من فقط خیلی سریع این سیر تاریخی ها رو تکمیل کنم، قبلا ما یه سیر تاریخی چند جلسه شدید؟ چهار پنج جلسه ای؟ پنج جلسه شد؟ چیز گفتیم سیر تاریخی کلن کل اصول عملیه رو گفتیم که ذیلش هم خصوصا براعت رو گفتیم، هم تا حدی استصحاب رو، البته جا داره اینجا استصحاب مفصل تر بگیم، ولی من دیدم نمیشه وارد شد، همین در حد یه اجمالی بخوام بگم، اولین جایی که تو شیعه استصحاب خیلی جدی گل میکنه همون کتاب معتبر محقق حلیه، که استصحاب رو یکی از ادله فقه میدونه، آیا قبلش استصحاب نبود؟ چرا بود؟ تو اهل سنت بود، شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و اینا هم ناظر به استصحاب بودن، بیاناتی دارن، یه اختلافاتی هم با هم دارن، ولی خیلی استصحاب یه بحث خیلی کوتاه و ساده ای بود، اواخر کتابشون هم میوردن، یعنی شما عده و اون یکی از ذریعه رو ببینید، اواخر کتاب اصولیشون یه قسمت کوچیکی مثلا درباره استصحاب دارن، تازه اونم ما دو تا اصطلاح داریم، یه استصحاب حال عقل داریم، یه استصحاب حال شر داریم، استصحاب حال عقل من اینا رو یه مقدار توضیح دادم تو سیر تاریخ، استصحاب حال عقل بیشتر شبیه فضای براعت، استصحاب حال شر شبیه فضای همین استصحاب امروزه، میخوام بگم کلمات سید مرتضی و شیخ مفید و شیخ طوسی و اینا یه کلمات خیلی اجمالیه، اونم خیلی معلوم نیستش که یعنی اونم خیلی بحث پرباری تو این استصحاب به معنای امروزی نیست، اولی جایی که استصحاب خیلی خوب خودشو داره تو شیعه نشون میده، مقدمه معتبره. حتی معارج هم نیست، معارج هم باز تو همون حال و هوای اوناست، یکم مفصل‌تره. اول اینجا مقدمه معتبره. مقدمه معتبر چی میگه؟ معتبر فی شرح المختصر جلد 1 صفحه 28 میگه در واقع چیز مستند احکام یعنی منابع اندنا، یعنی انده شیعه خمسه، کتاب، سنت، اجماع، عقل، استصحاب. حرف عجیبیه دیگه، استصحابو نه قبلشون نه بعدشون هیچ به عنوان منبع نیورد. محقق هدیه هم آدم کمی نیست. به هر حال خب این استصحابو خیلی جدی آورده. میره جلوتر که استصحابو باز کنه.
فهمیدم که همه منظورشون حکم واقعی هستش.
آره دیگه اینجا عملا اینه. صفحه چند این؟ صفحه 32 استصحابو باز میکنه. میگه عمل استصحاب فقسامو ثلاثه. یک، استصحاب حال عقل. استصحاب حال عقل اصطلاحه که خودش میگه وحبت تمسک بالبراءت اصلیه. یعنی اصطلاح استصحاب حال عقل هیچ ربطی به استصحابی که ما امروز میشناسیم هیچ ربطی که یعنی این اساسا که ما امروز میشناسیم نیست. بیشتر چیه؟ براءتیه که ما امروز میشناسیم. از این ربطی هم به استصحاب داره ها. بحث کم پیچیده میشه. این قسم یکش. قسم دوش حسانی ان یقال عدم الدلیل علی کذا فیجب انتفاعه. این دومیه چیه؟ هم قاعده لوکان لبانه دیگه. ایشون قاعده لوکان لبانه، یکی از اقسام استصحاب آورده. حالا ایشون کار درستی کرده نکرده چرا اینجوری آورده؟ تو اون سیر تاریخی یه مقدار توضیح دادم. سه، استصحاب حال شر. این اون چیزیه که ما امروز خیلی استصحاب میدونیمش. درست شد؟ معلومه چیز که این کارو میکنه، محقق که این کارو میکنه، بعدیا خیلی ازش پیروی نمیکنن که استصحابو بیارن توی منابع. میرسه تا زمان مثلا اخباریون. اخباریون هم که استصحابو کلن منکر میشن، خصوصا وحید خصوصا امین اسکرآبادی تو فواد مدنیه. یکم که میره جلوتر میرسیم به فاضل تونی، کتاب وافیه، خیلی کتاب مهمیه تو این زمینه. فاضل تونی استصحابو کجا میاره؟ ذیل دلیل عقل میاره. یادتونه چرا استصحابو ذیل دلیل عقل میاره؟ این کاری که از ذکرا شروع شده بود، ذکرای شهید اول این کارو کرده بود. فاضل تونی هم در ادامه این کارو میکنه، استصحابو مفصل میاره. اولین جاییه که روایات ذیل استصحاب، روایات خیلی مفصل آورده میشه و پرداخته میشه. البته قبل از ایشون یه نفر روایات رو آورده، من بعد تو سیر تاریخی میگفتم، پی پدر شیخ بهایی. پدر شیخ بهایی تو شیعه یه کتاب، اولین نفریه که ذیل استصحاب به چی استدلال کرده؟ با به وسیله روایات استدلال بر استصحاب کرده. البته اجمالی آورده، ولی آورده. مفصل‌تر، پخته‌تر و کسی که جدی آورده کیه؟ فاضل تونی تو همین وافیه است. تا قبل از وافیه همه تقریبا صحبت از استصحاب میکردن، چه قبول میکردن چه رد میکردن، عملا استصحابو به عنوان یه اماره میدونستن، یعنی به عنوان اماره بر حکم واقعی. اما از فاضل تونی به بعد که تفکیک کردن بین حکم واقعی و ظاهری، اینجا حالا باید بریم ببینیم تو استصحاب دقیقاً، الان یادم نیست فاضل تونی دقیقا استصحاب و حکم ظاهری میدونست یا واقعی. تو براءت یادمه که حکم ظاهری میدونست، اما توی استصحاب الان جزئیاتش دیگه یادم نیستش. خلاصه از اینجا بحث پخته میشه دیگه. بعد از وافیه کیه؟ همین محقق خانساریه، محقق سبزواریه، اینا علمای زمان اخباریگری هن. بعد از ایشون این بحث داغ میشه. دیدید همش اقوال هم کی داره نقل میشه؟ از خانساری بود، از سبزواری بود، خود وافیه بود. مثلا شما اینجا قول سید مرتضی و شیخ طوسی و اینا رو ندیدید اصلا. شخص زمانون خیلی بحث لاغره، خیلی هم معلوم نیست تو این محله بس چقدر پخته باشه، چون یه حال عقل و حال شر یه جایش خوب تفکیک نکرد. درست شد؟ پس از وافیه به بعد دیگه بحث داغ شد. محقق خانساری، نمیدونم محقق سبزواری، بعد وحید بهبهانی، بعد وحید بهبهانی مثلا چند تا رساله درباره استصحاب داره. بحث چرا داغ شد؟ چون از یه بر مثل محقق هلی رو داریم که استصحابو جز منابع کرد، از یه بر اخباریون رو داریم که اصلا استصحابو حجت ندونستن، از یه بر وافیه فاضل تونیه که اولین بار داره بین حکم واقعی ظاهری تفکیک میکنه، از یه بر یه تفصیلی داشت بین حکم وضعی با حکم تکلیفی تابع اون و غیر اینا. بعد محقق خانساری یه عبارتایی داشت. محقق خانساری رو دو تا برداشت توش بود. دیدید شارح وافیه یه چیز گفته بود. این میاد تا میشه محقق قومی، ساده قوانین. تو قوانینم یه برداشتایی از این بزرگواران داره. که مثلا محقق قومی یعنی تو قوانین مثلا فرض کنید این قول در واقع بخواهش کنم قول رابع به محقق سبزواری نسبت داده شده. قول رابع چی بود؟ بین امور خارجیه و امور شرعی تفکیک میکرد. قول رابع یعنی صاحب قوانین این قول رو به محقق سبزواری نسبت داده، در صورتی که شیخ انصاری نسبت رو قبول نداره. یادتونه شیخ انصاری خودش چه قولی رو به سبزواری نسبت داد؟ قول دهم. خودش گفت کما هو ظاهر، قول دهم نگاه کنید گفت کما هو ظاهر من محقق سبزواری. یعنی شیخ انصاری ناظر به تمام ایناست. مثلا محقق قومی گفته نظر سبزواری اینه، شیخ انصاری میگه نه اون نیست اینه. نمیدونم تو شرح وافیه گفته محقق خانساری نظرش اینه، شیخ خانساری اومده گفته نه اون درست نیست نظرش اینه. عملا هم قول سبزواری هم قول محقق رو اوورده نزدیک کرده به قول کی؟ صاحب معارج. و خودش هم تو این حال و هواست، یعنی قول 9 و 10 و 11 رو توی به طور کلی توی حال و هوا، خودش هم تو این فضاست. بعد از شیخ انصاری هم دیگه بحث داغ شده مفصل که حالا اومدن بحث کردن قول شیخ انصاری این تفصیله رو قبول نکردن مثل آخوند و یه عده یه عده قبول کردن. بعد دوباره برگشتن گفتن مثلا آقا محقق سبزواری اونجوری که توی آخوند توی شیخ گفتی نیست، مثلا یه جور دیگه است. یعنی در این که علما چی گفتن نظرشون چیه ما چی میگیم نظرمون چیه، کلی اختلافات وجود داره. استصحاب یکی از اون جاهای پر بحثه و پر فایده تو فقه. چرا پر فایده تو فقه؟ چون هر کی طبق اون برداشتی که داره انجام میده و متون اون علمای گذشته هم طبق برداشتی که از استصحاب اونا داره. مثلا کسی که بگه قول محقق سبزواری اینه، کتاب فقهیشو همینجوری باید معنی کنه. مثلا شهید اول و شهید ثانی نظرشون تو استصحاب چیه به نظر شما؟ شما که لمعه خوندید دارید میخونید. یه جا میگه لل استصحاب، شما شدید مثل استصحاب امروز دارید باش برخورد میکنید. ولی بعد بدونید اون که میگه لل اصل، خیلی وقتا استاداتون میگن اصل منظورش دو لمعه اصل استصحاب. کدوم استصحاب؟ شهید اول چی از استصحاب متوجه میشده؟ چه نظری داشته؟ شهید ثانی چطور؟ میخوام بگم خیلی مهمه این که کلمات فقها رو بدونید، خصوصا بحث استصحاب مهمه چون استصحاب تو فقه کاربردیه. اینم حالا یه خیلی خیلی اجمالی از سیر تاریخی که خب لازمه ان شاء الله اگر توفیقی باشه ببینید مثلا در سایه دیگه خیلی مفصل اینا باید پرداخته بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هنوز جاش خالیه ها، یعنی خیلی کتابا رو دیدم هنوز یه جایی که احساس کنم خوب اقوال آورده سیر تاریخیش آورده و واضح کنه شهید اول چی میگه. چون میدونی چه کار سختش چیه؟ کار سختش خاطری که باید تو فقه اینا حسابی بگردی. یه وقتایی از کتاب اصول اینا راحت به دست نمیاد نظرشون چیه، باید لابلای فقه بگردی. یه دلیلی که محقق خانساری و سبزواری اختلاف شده که چی میگن بخاطر اینکه جفت اینا تو کتاب فقهیشون داری میگردی هم مشارق و شموس همون در خیلی
فقط بحث اصطلاحی نیستش که
اصطلاح آره آره فقط بحث اصطلاحی نیست، یه بحث واضح مستقر تو اصول هم نیست که طرف خودش بگه نظر من اینه تو خیالت راحت بشه.
خب با تجربه اینکه مقرر با روایات اثبات بکنیم چرا اصلا مستقیم نریم سراغ روایات؟ بگو کل روایت
رو بحث کنیم ببینیم
تو روایت
شیخ انصاری دقیقاً همین کارو کرده. این میشه نظر شیخ انصاری، درسته؟ شیخ انصاری همین کارو کرده. الان جلسه بعد میخونیم شیخ انصاری رفته همین کارو کرده، روایت گشته همه رو جمع کرده وضو صغور و اینا، این شده نظر شیخ انصاری، درسته؟ ولی شهید اول و ثانی که این کارو نکردن. اما این شهید اول و ثانی فقیهی هستند که فقهشون برای ما مهمه. اونجا میگه شهید ثانی میگه مثلا این حکم لروایت ول اصل، خیلی وقت استادتون میگن اون اصل اصل استصحابه. شهید اول و ثانی چه تلقی از استصحاب داشتن؟ شما باید بدونی تلقی اونا مثلا اماره بوده. چرا اماره بوده؟ تو چه حیطه اینو اماره میدونستن؟ تو تفسیر کلام شهید اول و ثانی به شدت موثر. اما اینکه حالا استصحاب چیه درستش چیه و اینا همون که شما میگه باید کار کنه. شما موفق باشید.